در مسیر درستی قدم بردارید. ما در این خانه ثبتی حقوقی و به کمک تیم مشاوره آقای دکتر خدابخشی به شما نه تنها کمک میکنیم و مشاوره میدیم که چطور کسب و کارتون رو رونق ببخشید، بلکه بهتون یاد میدیم که چطور مراحل حقوقی و ثبتی شرکت و کسب و کارتون رو درست و علمی طی بکنید. فقط کافیه که با ما در تماس باشید با شماره تلفن 021-42-595 و یا سری بزنید به نشانی اینترنتی ما ثبت24.com. ما در تهران هستیم، خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4، اما خدمات دور از ذهن و در دسترسمون به سراسر کشور ارائه میشه. فقط کافیه که همین الان تلفن رو بردارید و جزو 100 نفر اولی باشین که با ما تماس بگیرید و از یک جلسه مشاوره رایگان بهره میبرید. متشکرم که همراه شنونده ما هستین در برنامه نمانام. اجازه بدین که این سوال رو از آقای دکتر خدابخشی بپرسم که آقای دکتر خدابخشی، شما گفتین که بعضی از شرکت‌ها به چه دلایلی نمیان کار ثبتشون رو انجام بدن، اما کار ثبت شرکت و ثبت نام و نشان تجاری برای بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت‌های تولیدی بسیار حیاتیه. اون علت و چراییشو شما بفرمایید.
به این دلیل که شما میتونید از تسهیلات بانکی استفاده بکنید، در مناقصات و یا در مزایدات دولتی میتونید شرکت بکنید
اگه ثبت کرده باشید.
بله، در رتبه‌بندی سازمان برنامه بودجه میتونید شرکت بکنید و از گریدهای پیمانکاری مشابه یا سایر گریدهایی که وجود داره میتونید استفاده بکنید. از همه مهمتر، اگر شما تولید کننده هستین، امسال سال رونق تولید هستش. بسیار بسیار تسهیلات خیلی خوبی دولت در نظر گرفته برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که کار تولید انجام میدن. با اخذ جواز تأسیس یا پروانه بهره برداری که در خانه حقوقی آفریقا به شما این کمک داده میشه که این کار انجام بدید، بسیار بسیار زیاد کمک میکنه به شما که از تسهیلات بانکی بتونید استفاده بکنید. علاوه بر این، بسیار بسیار زیاد به شما کمک میکنه که مالیات کمتری نسبت به شرکت‌های بازرگانی پرداخت بکنید.
بسیار خوب. اونایی هم که میترسیدن که اگر شرکتشون رو ثبت بکنن باید مالیات زیادی پرداخت بکنن، در این برنامه بارها جوابشون رو شنیدن. برای اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری میتونید همین الان از مشاوره ما بهره بگیرید و با یک گروه بسیار مجرب، حرفه‌ای، کاربلد که سالهاست در این زمینه مشاوره حقوقی به کسب و کارهای مختلف میدن، همین الان در ارتباط باشید و از یک جلسه مشاوره رایگان بهره بگیرید. کافیه که از هر کجای این کشور پهناور تماس بگیرید با شماره 021-42-595 و یا سری بزنید به نشانی اینترنتی ما ثبت24.com، خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4، جایی که میتونید تشریف بیارید و از اون یک جلسه مشاوره رایگان بهره مند بشید. ما خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به شما ارائه میدیم. این شعار ماست، شعاری حقیقی که کارمون بر همین مبنا ارائه میشه. متشکرم که ما رو در برنامه نمانام شنیدین. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه جوان. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه سوال یک عدد جواب یک سبد رو بشنوید.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم، تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده. تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخند های بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. به نام خدا. سلام گرم ما به شما همراهان همیشگی شبکه جوان. پنجشنبه خوبی داشته باشید. من صدیقه مرادی هستم.
جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. با سلام، ارادت، محمود رضا قدیریان هستم و لحظه های بسیار خوبی رو در این روز بسیار خوبتر برای همتون آرزو میکنم.
باز در خدمت شما هستیم با یه مسابقه بی‌سابقه. امیدوارم که تا آخر این برنامه ما رو همراهی کنید.
بله، زیاد وقتتون رو نمیگیریم، فقط ساعت 11. اما در عوض حرف‌ها و بحث‌ها خواهید شنید که تا حالا نشنیدین و 100% براتون تازگی خواهد داشت.
قطعاً همینطوره. بله، این برنامه فقط یه مسابقه نیست که.
نه، کلی به اطلاعاتتون هم اضافه میشه. پس لطفاً با ما همراه باشید با مسابقه سوال یک عدد، جواب یک سبد.
البته یه معمای پلیسی برای شما دوستان در نظر گرفتیم تا همه شما عزیزانی که دوست دارید با ما همراه باشید یه جورایی درگیر مسابقه هم بشید دیگه ها.
بله همینطوره. با توضیحاتی که سرکار خانم مرادی دادن،
خواهش میکنم،
دعوت میکنم پاسخ معمای پلیسی هفته گذشته رو در واقع از زبان سرکار خانم عاطفه کمالی بشنوید.
در معمای پلیسی هفته گذشته داستان عجیب آقایی رو شنیدیم که از منزل خودش سرقت کرده بود و کاراگاه مچش رو گرفت.
من کاراگاه آگاه هستم. در ارتباط با سرقت منزلتون خدمت رسیدم. شبی که این اتفاق افتاد شما کجا تشریف داشتید؟
حالا خونه بودم. آخه اینم سواله داداش، سرقت روز انجام شده نه شب.
جالبه. خب روزی که این اتفاق افتاد شما کجا بودی؟
اداره بودم دیگه، میخواستم برای نهار بزنم برای خونه که مادرم زنگ زد گفت نهار برات قرمه سبزی داره. آخه من خیلی قرمه سبزی دوست دارم چون شما با پیاز، ولی خب ما هم رفتیم اونجا دیگه. حالا چطور؟
به هر حال سارق خودی بوده، چون نه شیشه شکسته و نه قفل ها دستکاری شده. حالا به نظرتون به غیر از شما و همسرتون اشخاص دیگری، کسان دیگری هم کلید منظر شما را داشتن؟
ابدا. مگه میشونه کلید خونه شو بره به کسی؟
شما بعد از خوردن نهار و منزل مادرتون رو میگم چه ساعتی از منزل خارج شدید؟
جاتون خالی چون ننه مادرم عرض میکنم واسه واش رشته درست کرده بود و چون یه پتی رشته خورده بودم همچه خوابم گرفت، یه چرتکی زدم سرشم گرفتم خونه، دیدم پسر جاد تره و بچه نیست.
شما مطمئنی که دارید درست میگید؟ نمیخواید یه خورده بیشتر فکر کنید؟
البته که درست میگم داشت. شما چی؟
کاملا همینطور، مطمئن هست.
از تلفن‌ها و پیامک ها مشخص بود که شنونده های عزیزمون با دقت و نکته سنجی معما رو گوش کردن، چون خیلی ها متوجه شده بودن که کاراگاه از کجا راز سارق رو فهمید.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
چون اولش خب میرم خونه مادرم، قرمه سبزی برام درست کرده بود، بعد میگه که یه پاتی آش رشته خورده بودم خوابم گرفته بود.
اول گفت نهار قرمه سبزی داشتیم، بعد گفت نهار آش رشته داشتیم.
از اونجایی که اول گفتش که من قرمه سبزی خیلی دوست دارم، مادرم قرمه سبزی درست کرده با پیاز و اینا، بعد گفت آش رشته خوردم کلی، من فکر می‌کنم که از اینجا کارا رو فهمید.
چون اول گفت که مادرم زنگ زد خونه نهار قرمه سبزی درست کرد، بعد گفت که وقتی آش خوردم خوابیدم.
چند نفری هم به یه ضرب المثل اشاره کردن که حسابی به جا و به موقع بود.
تو این دروغگو کم حافظه است.
دقیقا کار آقای خانواده که از قدیم گفتن که آدم دروغگو کم حافظه.
اما یکی از دوستانمون با دقت بیشتری داستان رو شنیده بودن و چند تا نکته ریز دیگر رو با شم کاراگاهیشون کشف کردن.
خب گفتم که به جز خودم و همسرم کسی کلید نداشته، همسرشون به اون مزمون شده بود دیگه. بعدم کارگاه که سوال میکرد ازش پرسید که غیر از شما کلیدش، گفتن کسی نداشته، بعد گفتن تو روز سرقت شده. خب معلومه که یه کار شوهرم و خانم بوده دیگه، چون کلید کسی نداشته، بعد شیشه شکسته نشده، قفلم شکسته نشده، با کلید باز شده دیگه. خب غیر از خوده، اما آقا کسی کلید نداشته، معلومه قشن مشخصه.
اگه شما هم مثل من منتظرید تا داستان این هفته کاراگاه آگاه رو بشنوید، با ما همراه باشید.
و اما معمای پلیسی این هفته.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
از بیمارستان به کاراگاه اطلاع دادن ماموران گشت شخص مجروحی رو که در یک ساختمان نیمه کاره افتاده بود به بیمارستان آوردن. به دلایلی لازمه برای تحقیقات سری به بیمارستان بزنید.
جناب دکتر، من کارگاه آگاه هستم، اومدم از شخص مجروح اطلاعاتی درباره زارب یا حتی زاربین بگیرم.
متاسفانه امکان نداره قربان، چون بیمار در بخش آی سی یو بستریه و نمیتونه صحبت کنه.
بله بله متوجهم، فقط چند کلمه، وقت زیادی ازشون نمیگیرم، من باید وظیفه‌مو انجام بدم.
بله دقیقاً، بنده هم باید وظیفه‌م رو عمل کنم. وظیفه منم حفظ جان بیماره که در این شرایط اصلا صلاح نمیدونم که ایشون صحبت کنه.
پس میفرمایید بنده چیکار کنم؟
شما به نظر من بهتره با اون خانومی که خودش و همسر بیمار مجروح معرفی کرده صحبت کنید. خانوم؟
بله.
عذر میخوام یه لحظه تشریف بیارید. در ضمن جناب کارگاه، ما هنوز چیز خاصی بهشون نگفتیم، فقط تماس گرفتیم به ایشون اومده. لطفاً شرایط رو درک کنید.
بله حتماً متوجهم.
سلام آقای دکتر، اتفاقی افتاده، حالش چطوره؟ امیدی هست؟
نگران نباشید، پناه بر خدا، ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. در ضمن ایشون آقای کاراگاه آگاه هستن.
خب باشن، به من چه؟ با من که کاری ندارن که.
بنده با اجازتون چند تا سوال دارم خانم.
درباره چی سوال دارید آقا؟
درباره اتفاقی که برای همسرتون افتاده.
اگه زیاد وقتمو نمیگیری در خدمتتون هستم، والا که I'm sorry commissar.
I'm sorry, commissar.
بله.
خانم شوهرتون با کسی احیانا اختلافی نداشته؟
والا چی بگم، اون با همه اختلاف داشت، حتی با من، با پدرم، با برادرام، اصلا ذاتن آدم بد اخلاق و شکاکی بوده.
غیر از بستگان شما میشه بفرمایید با چه کسانی اختلاف داشته؟
خب حتما با خیلی اختلاف داشته که زدن لتو پارش کردن، انداختنش توی ساختمون نیمه کار، فرار کردن.
بله بله بله، کاملا حق با شماست.
بله
من متوجه شدم که چه کسی مسئولیت این قضیه به عهده‌اش بوده.
خب میشه بفرمایید که مثلا این قضیه کار کی بوده؟
شما بودید خانم، شما.
یعنی چی؟ من؟
Yes.
من گفتم کار انجام بدن؟
Yes, of course.
من الان اصلا حالم خوب نیست های کارآگاه، چی دارید میگید با خودتون؟ کارگاه از کجا فهمید که همسر اون مرد توی این کار دست داشته؟ برای اینکه پاسخ درست رو به ما بگید لطفاً با شماره تلفن 2255952 تماس بگیرید.
بله، اما شماره سامانه پیام کوتاه ما رو هم فراموش نکنید. 3881 به ما پاسخ مورد نظرتون رو بگید.
اما دوستانی هم که علاقه‌مند در مسابقه شرکت کنن، چه تلفنی چه حضوری، چی کار کنن آقا؟
بله، میتونن از طریق همین سامانه 3881 بله. به ما بگن که میخوان در این مسابقه شرکت کنن.
اسم و فامیل
بنویسن. حالا اگه نام شهر و روستاشون هم بنویسن که عالی، اگه نه که اشکالی نداره.
بله، 3881. حالا بریم با چهار شرکت کننده مسابقه امروز آشنا بشیم.
بله همینطوره. سلام به هراتون، خیلی خیلی خوشحالیم که میبینیمتون و تشکر میکنم که در این استودیو به حال وقت گذاشتین و آمدید به مسابقه ما.
بله، شرکت کننده شماره 1 آقای مسعود صفاریان. آقا خیلی خوش آمدید.
مرسی، ممنونم. منم سلام میکنم خدمت شما و همکارتون.
زنده باشید. خودتون رو معرفی میکنید، شغلتون، سنتون، تحصیلاتتون؟
مسعود صفاریان هستم، 34 سالمه.
بله،
کارشناس مدیریت صنعتی دارم و حسابداری کار میکنم.
حسابداری، شغلتون حسابداریه؟ خب عالیه. شرکت کننده شماره 2
حسن حقانی. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. حسن حقانی هستم.
بله،
27 ساله، کاردانی حسابداری بازرگانی، شغل من حسابداریه.
خوش آمدید.
چه جالب، هر دوتون حسابداری. خب خیلی خوبه، خیلی عالیه. خیلی خب، به هر حال خوشحالیم که شما رو میبینیم و اینکه برای هر دوتون آرزوی موفقیت میکنیم.
ایشالله. شرکت کننده های تلفنی مون آقای قدیریان.
بله بله.
شرکت کننده شماره 3 سام الماسی. آقای الماسی سلام.
سلام.
سلام علیکم خانم.
ارادت، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم، متشکرم. شما
متشکرم، زنده باشید.
آقا خودتون رو کامل معرفی میکنی؟
بله، سام الماسی هستم، 41 ساله و کارشناس ارشد مدیریت ساخت هستم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مسابقه امروز.
شغلتون چیه آقای الماسی؟
مهندس عمران هستم.
مهندس عمران، ماشاءالله.
بله.
خیلی خوب. از کجا تماس میگیرید شما؟
نوشهر.
از نوشهر. بله، ما از نوشهر هم شرمنده داریم. ارادت، بله. متشکرم. بله. اما دوست دیگری که شرکت کننده شماره 4 ما باشن، آقای عبدالله امینی. سلام.
سلام آقا.
سلام، خسته نباشید.
حالتون چطوره؟
متشکر.
بزرگواری، لطفا خودتون رو معرفی کنید.
من عبدالله امینی هستم، از خراسان شمالی، شهر درق.
درود بر شما. چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
من 35 سالمه، راننده کامیون هستم.
زنده باشید.
خب عالیه.
خیلی خوش آمدید. هر چهار شرکت کننده پر انرژی، آماده هستید که مسابقه امروز رو شروع کنیم؟
بله بله، خیلی خوب، متشکرم. اگه همه انرژی ها مثل آقای امینی باشه از خراسان شمالی، بی نظیره. میریم مرحله اول رو دیگه آروم آروم اجرا میکنیم.
بله، این مرحله من کیستم؟
من کیستم؟
دوستان، اطلاعاتی رو در دو بند به شما میگیم. اگر توی بند اول متوجه بشید که این شخصیت مورد نظر ما کیه، 20 امتیاز رو کسب میکنید، و اگر در بند دوم متوجه بشید 10 امتیاز. یه نکته دیگه که وجود داره این که حتما قبل از این که، یعنی هر کدومتون تشخیص دادید پاسخ چیه، قبل شماره خودتون رو اعلام کنید. بله. و بعد پاسخ رو بگید. آماده هستید؟
ما یه مسابقه بودش، زنگ میزدن و بعد میگفتن.
ما از اون زنگا نداریم.
ما اون زنگا نداریم. ولی میتونیم یادی کنیم از جناب استاد زندگیات منوچهر نوذری بزرگوار. خیلی خوب، شروع میکنیم. در سال 1262 هجری شمسی در قزوین متولد شدم.
پدرم ملا هادی در تربیت بنده به دو موضوع اهمیت میداد. یکی خوشنویسی و دیگری موسیقی. بله، از 7 سالگی.
شماره 3 سام الموسی بفرمایید.
عارف قزوینی.
بابا ماشاءالله. ماشاءالله میرزا ابوالقاسم معروف به عارف قزوینی.
آقا خیلی ما هنوز اطلاعات نداده بودیم.
اصلا من هنوز چیزی نگ آفرین.
درود بر شما. معلومه که خیلی مطالعتون خوبه نه؟
نکنه سوالای ما لو رفته بوده.
فکر کنم مطالعم خوب باشه.
هزار ماشاءالله.
زنده باشی. آقای الماسی بهتون تبریک میگم، 20 امتیاز رو کسب کردید، اما اجازه بدید که ما یه کمی بیشتر از عارف قزوینی بشنویم دیگه ها.
بله حتما.
آقای عارف قزوینی بفرمایید.
بله بله متشکرم. بله، پدرم به دو موضوع اهمیت میداد، یکی خوشنویسی و دیگری موسیقی. از 7 سالگی به تعلیم موسیقی پرداختم. در جوانی اولین شعرم را سرودم. در 17 سالگی رهسپار تهران شدم و با دربار مظفرالدین شاه و محمد علی شاه آشنا گشتم. حتی به خاطر آواز خوشی که داشتم بارها به حضور شاه رسیدم. به هنگام انقلاب مشروطه خواسته های مردم رو در قالب شعر بیان می کردم. از این رو بنده رو جزء شعرای آزادی خواه می دانند. بله، بنده میرزا ابوالقاسم معروف به عارف قزوینی هستم.
اطلاعات بیشتر رو هم اتفاقا از آقای صادقی میشنویم. آقای صادقی، میخواییم بیشتر راجع به عارف قزوینی بدونیم. ضمن این که من یه ماجرای جالبی شنیدم، خیلی برام جالب بود واقعا، اینکه اولین کنسرت رو عارف قزوینی در ایران اجرا کرده، درسته؟
دقیقا بله همینجوره. عرض کنم که میرزا ابوالقاسم معروف به عارف قزوینی
بله
در سال 1262 شمسی در قزوین به دنیا میاد. در 13 سالگی به کلاس موسیقی میره و چون صدا و آواز خوبی داشته پدرشون رو تشویق میکنه که بره دنبال مداحی. عارف با ذوق و استعدادی که داشته در سنین نوجوانی با سرودن شعر استعداد خودش رو نشون میده.
بله.
و با تشویق اطرافیانش به جایی میرسه که در 17 سالگی قصیده‌ای با این مطلع میسراید: باز از افق هلال محرم شد آشکار، باز ابر گریه خیمه فکن شد به جویبار. این اولین قصیده عارف بوده. عارف در دوره جوانی دلباخته دختر یکی از مالکان معروف قزوین میشه که میره خواستگاری جواب رد بهش میدن، این وسط سر نمیگیره و عارف لجاجت میکنه و عارف رو تهدید به قتل میکنن. عارف هم به ناچار از قزوین فرار میکنه، میره رشت. از رشت هم میاد به تهران. بعد جالب اینه که 3 نوع ساز میزده و آوازم میخونده. به همین دلیل در جشنه های درباری به حضور مظفرالدین شاه و محمد علی شاه میرسه و اینا کاملا عارف رو چیه؟ میشناختن، چون میرفته توی دربار برنامه اجرا میکرده. بله، و همون جوری هم که شما اشاره کردی، عارف اولین کسی بودی که در ایران کنسرت برگزار کرده و به جنبه غیر مجلسی بودن کنسرت جنبه مردمی داده. قبلا کنسرت ها رو حضور پادشاه ها و تو دربار ها اینا اجرا میکردن، عارف تو اجتماع این کارو میکرد، یعنی برد مردمیش کرد کنسرتو. و به نوعی پژوهشگرا میگن هدیه انقلاب مشروطه به هنر ایرانی کنسرت بوده که توسط عارف به مشروطه مثلا هدیه داده شده. دوران مشروطه این اتفاق افتاد. عارف که عاشق و طرفدار کلونل محمد تقی پسیان بوده، با شروع قیام خراسان به دیدار پسیان میره به مشهد.
بله.
خودش بعدن تو خاطراتش میگه 3 چیز تو زندگی منو پیر کرد: یکی قتل پسیان در مشهد، یکی خلف وعده رضا خان که قرار بود جمهوری اعلام کنه، خلف وعده کرد جمهوری اعلام نکرد، و سوم عارفنامه ایرج میرزا. حالا جریان عارفنامه چی بوده؟ عارف موقعی که میره مشهد، چون با ایرج دوست بوده دیگه، جفتشون شاعر بودن، برخلاف انتظار ایرج مستقیم میره به ستاد ژاندارمری که محل استقرار پسیان بوده، نمیره خونه ایرج، میره پیش این دلخور میشه ایرج. بعدم که ایرج میاد به دیدن عارف، یه مقدار با سردی ازش استقبال بکنه. اینا هم مهم نبوده برای ایرج، مهم این بوده که یه کنسرت میذاره در مشهد عارف قزوینی. در این کنسرت به فتحعلی شاه که جد ایرج میرزا بوده اهانت میکنه و این مسئله باعث میشه که ایرج میرزا اون قضیه عارفنامه رو چیکار کنه، شعرشو بگی و هجونامه بوده در اصل. در کنسرتی که عارف در مشهد برگزار میکنه میگه که چون جغد بر سر ویرانه های شاه عباس نشست، عارف و نفرین به روح خاقان کرده. منظور از خاقان فتحعلی شاه قاجار بوده. و در نهایت این شاعر در سال 1312 شمسی در انزوا و فقر و فلاکت در همدان از دنیا میره و در کنار ابو علی سینا به خاک سپرده میشه.
مرحله دوم مسابقه
سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
رسیدیم به مرحله دوم. این مرحله کاملا سوال و جواب با دست شرکت کننده هامونه.
اصلا کلا سوال جوابه.
آره، ما فقط ناظریم.
اطلاعات عمومی همدیگه رو تست میکنن.
درسته. شرکت کننده شماره یک از شماره سه میپرسه و برعکس. آقای صفاریان،
بله.
شما از آقای الماسی میپرسی. آقای حقانی شرکت کننده شماره دو از آقای امینی شرکت کننده شماره چهار میپرسید و برعکس.
و برعکس. هر کدوم از شما باید سه تا سوالو بچه آماده داشته باشین تا از همدیگه بپرسید.
هر سوال 10 امتیاز، این خیلی. بخش 30 امتیاز داره.
شماره یک آماده اید که از شماره سه بپرسیم؟
بله.
آقای صفاریان سه تا سوالشون رو طرح میکنن از آقای سام الماسی.
سوال یک،
مرکز استان چهارمحال بختیاری کجاست؟
کوهگیلوی بویراحمد.
نه چهارمحال بختیاری آقای الماسی.
اون ورته استانشو بگو. برو اون ورته
مرکزش.
عرضم به حضور شما که اصلا یهو از ذهنم رفت.
دو تا کلمه بیشتر نیست. شهر لور نه، ترک نه، شهر
لورستان.
بابا شهر کرد، شهر کرد. خیلی راهنمایی مشخص بود، اشکالی نداره. اما سوال دوم،
بله،
نام دیگر سیاره زحل چیست؟
عطارد.
نه نام دیگر سیاره زحل، اسم پسره. نه
بله،
یه بار دیگه سوال میفرمایید.
نام دیگر سیاره زحل.
عرضم به حضور شما که
اینقدر آسونه از ذهنت رفته.
آره اصلا یه
آره اسم آقاست با که شروع میشه؟
کیوان. آفرین، ماشاءالله. اما سوال سوم رو بپرسید.
قائم مقام فراهانی وزیر کدام دودمان سلطنتی بودن؟
قائم مقام فراهانی
عرضم حضور شما که مال
وزیر کدوم
چه دوره وزیر بوده؟
سلسله سلطنتی بوده؟
بله عرضم حضور شما که
سلسله که در اون دوران حکومت
آره میکرد زند؟
نه قبل پهلوی.
قاجاریه.
بگو دیگه قاجار. بله. قائم مقام فراهانی در سلسله قاجاریه زندگی میکردن و وزیر
بودن.
بله.
آقای الماسی، حالا شما باید سه تا سوالتون رو طرح بکنید از آقای صفاریان.
بله.
بفرمایید.
خواهش میکنم. سوال یک، سهراب سپهری اهل کدام شهر بود؟
اهل کدوم شهره؟
میگه اهل
فلانجا گیریشم اینام
روزگارم بد نیست. اهل گلابگیری نرفتی تا حالا؟
ببخشید کاشان.
کاشان. بله اهل کاشانم، روزگارم بد نیست.
سال دو.
سال دو، کوچکترین کشور اروپا کدام کشور است؟
واتیکان.
ماشاءالله.
آفرین.
سال سوم،
شهرستان لار از توابع کدام استان است؟
فارس.
درود بر شما.
فارس.
سی امتیاز رو آقای صفاریان کسب کرد.
آقای صادقی، توی بخش قبل راجع به دوران مشروطه و اینها صحبت کردیم، از عارف قزوینی و اینها و این که اصلا اولین کسی بود که کنسرت رو در ایران اجرا کرد در دوران مشروطیت. اما توی همون دوران مشروطیت